اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و کلیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فی ها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. نثاره حضرت ابا عبدالله و تعجیل در امر فرج یک صلوات عنایت بفرمایید.
چه ساعت نکته که جلسه قبل بهتون گفتم؟
میخوام بگم تذکره
اصول قاطی نشوند.
چی قاطی نشوند؟
چه اصول آشنایی ندارم.
همون منظور همون بود. خب همینو بگم الان بسم بگم. بله، برای اینکه زمان رو از دست ندیم من وارد بحثمون میشم. بعد چون چند جلسه بین و چند روز بین این دو جلسه اختلاف افتاد، در قالب دو سه تا گزاره اولا یه جمع‌بندی بکنم جلسه پیش رو و بعد کار رو ادامه بدیم. ما عنوانمون ادوار تاریخ علم و اصول فقه بود. یکی از اهدافی که از اون مقدمه طولانی و نسبتا مفصل من جلسه پیش خدمتون گفتم، هدف این بود که بگم تاریخ علم و توضیح ادوار علم یه چیز نیست و علم یه چیز دیگه باشه. این تاریخ علم مقدمه تشریفاتی ورود به محتوا و مغز درونی یک علم نیست. وقتی میپرسیم یک علم چیست، ناگزیر باید به وضعیت تاریخیش، روند تاریخیش و فراز و فرودهای تاریخیش دقت کنیم تا اون رو درک کنیم و بفهمیم. این یکی از اون انگیزهایی بود که من جلسه پیش مفصل در موردش صحبت کردم. گزاره دوم که در واقع اصل موضوعه بحث ما هستش اینه که اگر فقه، علم فقه در جهان اسلام، در سنت اسلامی، اگر که این اگر البته درسته و سر جای خودش باید بحث بشه، اگر ساحتی از حکمت عملی است، اگر لایه‌ای از لایه‌ها و ابعاد حکمت عملی و دانش اجتماعی در جهان اسلامه، پس فهمیدن این لایه و این قسمت و این ساحت از علم اجتماعی و حکمت عملی در جهان اسلام بدون منطقی که به این دانش چسبیده است، بدون ضابطه و اساسی که این دانش رو سامان داده، امکان نداره. پس برای فهمیدن ساحتی از حکمت عملی که اسمش فقه، یعنی بعد هنجارین حکمت عملی، ناگزیر باید منطقی که پیوسته با این فقه هست، منطقه چی اسمش اصول فقه، این رو هم بشناسیم و درک کنیم. اگر اصول فقه رو نفهمیم، نمیفهمیم فقیه داره چی کار میکنه. به خاطر همین خیلی راحت، حالا نمیخواستم وارد این توضیحات بشم ولی مهمه، دغدغه مهمیه، خیلی راحت به عنوان اصحاب علوم انسانی ممکن این فقه رو ابژه کنیم، بذاریم جلوی دستمون، از بالا و از یک موضعی شروع کنیم مطالعه کردنش، در حالی که اصلا درکی ازش نداریم، نسبت درستی باش برقرار نکردیم. پس این دغدغه و پرداخت به ادوار اصول فقه از این جهت بوده. اینطوری نبوده که مثلا اساتید گرامی جناب آقای دکتر حاج محمدی، جناب استاد کرمانشاهانی دیدن یه دو تا ساعت خالی این وسط چیکارش کنیم، یه ادوار اصول فقه بذاریم. منطق داستان اینه، اینجا داره اتفاق میفته. سه، اگر تاریخ علم از تکوین علم و ماهیت علم جدا نیست، ما باید نسبت به موضعی که داریم، جایگاهی که داریم، این تاریخ رو روایت بکنیم. صحبت از ادوار علم نمودار کشیدن نیست. این دغدغه‌ای بود که باز ما جلسه پیش تمامش صحبت کردیم. وقتی میگیم ادوار علم، یک سری دستبندی‌های ذهنی و دلبخواهی و سلیقگی نیست. ما داریم از یه موضعی، یک موقعیتی، موقعیت ما چیه؟ انسان ایرانی 1403 با تمام مسائل و دغدغه ها و در واقع چالش هایی که داره، این انسانه باید بتواند علم و سنت خودش رو و اون هسته سنت خودش علم رو روایت بکنه تا بعد الان این وضعیت خودش بتونه یک راه حلی، یک افق جدیدی رو باز بکنه، حرکت کنه، بتونه بره جلو. پس ما باید از موضعی که هستیم، مسئله کلانی که داریم، اون مسئله اساسی که داریم، بریم این تاریخ رو باز نویسی کنیم. به خاطر همین هم عرض کردم که من دارم برای اصحاب علوم انسانی میگم از این منظر تاریخ رو و این ادوار رو دستبندی میکنم. دستبندی های دیگه یا اصولا هیچ نسبتی نداره با مسئله، یعنی دستبندی شکلیه، یا به درد ما تو این موقعیت و مسئله‌ای که به عنوان اصحاب علوم انسان داریم نمیخوره. بعضی دستبندی‌ها ممکنه به درد کسی بخوره که داره به صورت سنتی تر فقه میخونه. ممکنه به درد کسی بخوره که رشته حقوق رو تخصصی داره پیگیری میکنه. من مخاطبم الان اصحاب رشته حقوق یا فقها و فقه و طلاب نیستن، اصحاب علوم انسانی، و از این منظر باید دستبند میکنم. اینم از این. خب حالا این تذکرات، یه تذکر، یعنی دو تا تذکر، دو سه تا تذکر به من داده شد، در واقع نقد شد و این نقدا نقدای درستی بود، یعنی من تقریبا پذیرفتم، یکی دو تاشو پذیرفتم کاملا، یکیشو نکته دارم. اونم این که من لابلای صحبتام جلسه پیش مثال که میزدم یه اصطلاحاتی میگفتم که معلوم نبود اینا چی چیه، شاید برای خودم روشن بود خب، ولی برای مخاطب ممکن بود اینطوری نباشه. ببینید توضیحش اینه، ضمن پذیرش توضیح مسئله اینه که یه مقدارش ناخودآگاه، یعنی شما توی یه علمی که غور بکنید ممکنه یه سری چیزایی خیلی دم دستی براتون باشه، اما برای دیگران که با اون تازه روبرو میشن انقدر دم دستی نباشه. یعنی یه مقدار قضیه اینطوری بوده، حتی التفات هم نداشته. یه مقدارش اگر التفات هم داشتم نمیتونستم خیلی بیستم و روش حرف بزنم. چرا؟ چون اونا مثالهایی بوده، یعنی من در ضمن بحثم دو تا مثال خواستم بزنم برای اینکه منظورم رو مرتبط تر کنم، روشن تر کنم. اگر من وایسم مثال رو 20 دقیقه توضیح بدم که دیگه به هیچی نمیرسیدیم. و جلسات گفتمان هم جلسات دانشگاهی نیست، یعنی کلاس آموزشی نیست گفتمان، یعنی یه مقدارش هم باید این قضیه رو با هم دیگه حل و فصل کنیم. چون من به واسطه حالا جلساتی که لطف بود شرکت میکردیم، ارزیابی میکردیم، گزارشات کلاس های مختلف، این به نظر ناظر به همه کلاس ها هست. من حالا بعضا بیشتر کلاس های 1400 ها رو دیدم. کلاس های گفتمان کلاس دانشگاه نیست، ما یه چیزی رو شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم آموزش ببینیم، یه کتابی رو از اولش تا آخرش مثلا. این میشه یک آموزش ترمی که شما دوره هایی رو میاید آموزش میبینید، ترمی تموم میشه میره. گفتمان برای اینه که یک سری مسئله هایی رو بپذیره برای ما، ما رو در یک رودخانه قرار بده که اون رودخانه قرار با اون مسائل اساسی حوزه علوم انسانی ما رو مرتبط کنه، بعد ما حرکت کنیم و مسیر خودمون رو طی کنیم. یعنی شما قبل این جلسات و به طور بیشتر بعد این جلسات نیازمند این هستش که حالا این مسیر رو هی برید جلال. من برمیگردم آخر جلسه یه توصیه یا حالا توضیحاتی رو در مورد این قضیه میدم، و علاوه هیچ استادی و هیچ فردی تو دو جلسه نمیتونه مثلا یک ماهیت عظیمی از یک علمی رو بیا تماما شفاف با تمام جزئیاتش روشن بکنه و توضیح بده. این هم یک نکته که بعد در موردش تذکر میدادم، و من از اون دوستانی هم که زحمت کشیدن و گفتن هم تشکر میکنم. خب بریم در ادامه کار. ما بعد از اون مقدمات که الان توی دو سه تا گزاره جمع بندی کردم به این نقطه رسیدیم که آقا ما ناظر به اون وضعیت سه دوره درست کردیم. دوره در واقع عصر ائمه بود که دوره ای بودش که ما با اون سنت گذار و در واقع منشأ سنت که قرآن رو داره توضیح میده و سنت رو برای ما بیان میکنه در قالب رفتارش یا گفتارش که میشه حدیث حضور داره، این رو دو بخش کردیم. گفتیم دوره تا قبل از قرن دوم و بعد از قرن دوم. این دوره رو یه توضیحی دادیم، گفتیم یه نقاط اولیه‌ای داره شکل میگیره، جریانی داره شکل میگیره، اینا گذشت. حالا میخواستیم وارد دوره های بعدی بشیم. من دیگه ادامه کار رو شروع بکنم.
دوره اول حضور سنت گذار تا قبل از قرن دوم و از قرن دوم تا بعد. دوره بعدی
در واقع دوره
غیبت سنت گذاره که دوره مفصلی دیگه، یعنی تا به امروز به یک معنا ادامه داره، ولی از یه جا به بعد ما دورش میزنیم، یه دوره سنت هم درست میکنم.
تو دوره غیبت شاید ما 7-8 تا مرحله و نقاط عطفی داشته باشیم که قابل توجه باشه برای ما.
یک، پایه‌گذاران اولیه، یعنی کسانی که تلاش کردن ناظر به وضعیت انسان در دوره غیبت کبرون، انسان مسلمان یا انسان شیعه، ناظر به وضعیت جدید او که دوره غیبته و دیگه معصوم در دسترس نیست، اون سنت گذار و توضیح دهنده سنت در دسترس نیست، شروع کنن منطق دانشی رو برای فقه سامان دادن، برای فقهی که قرار باید و نبایدهای زندگی رو در ابعاد مختلف توضیح بده. این دوره اول شخصیت‌های برجسته‌ای داره، مثل بله فارابی تو این دوره هست، اما ما داریم در حوزه اصول فقه صحبت میکنیم. فارابی داره در مورد کلیت حکمت عملی صحبت میکنه، ما اینجا با عطف توجه به اصول فقه داریم صحبت میکنیم. یکی هست به نام ابن جنید اسکافی، این اسمو داشته باشید، ما به این برخ خواهیم گشت در فراز و فرودهای تاریخ. آدم مهمیه، یعنی به نظر من ما الان بعد 1000 سال اگر نگاه بکنیم یکی از جایی که میتونیم قلاب بندازیم و در موردش فکر کنیم و یکم بیشتر تأمل داشته باشیم ایشونه. چراش رو میگن
ابن جنید
بله اسم این منطقه بوده ظاهرا اسکاف.
سید مرتضی و شیخ مفید، اینها آدم‌های اولیه و اصلی بودند که از بین اینا این آقای سید مرتضی یک کتابی می‌نویسه به نام الذریعه. این کتاب اولین کتاب قد شد
هستین یا نه؟ فکر کنم قد شد. این کتاب اولین کتابیه که در یک در واقع قالب جامع نظاممند، نه دوتا مسئله ستا مسئله، مجموعه اصول در یک ساختار منتظم رو جمع کرده و توضیح داده که اینها اصول استنباط احکام و قواعد زندگی کردن از دینه.
اولین کتاب
کامل و جامع. یادتون باشه اینجا هم اصحاب ائمه کتابهایی نوشتن، اما به این جامعیت نبود، در یک موضوع بود، در دو تا موضوع بود، چند تا مسئله و گزاره بود. اینجا داره به نحو جامع نوشته میشه و عمدتاً در تاریخ اصول سید مرتضی و کتاب الذریعه رو اولین کتاب نظاممند در حوزه اصول فقه شیعی میدونن. درست شد؟ خب این اولین مرحله‌ای که اینجا اتفاق افتاد قرن 4 و 5 اینا میشه دیگه، یعنی در واقع قرن 4 و اوایل 5 اینها این حوزه داره میشه. یه نقطه عطف بعدی داره، این نقطه عطف شیخ طوسیه. شیخ طوسی شخصیت بسیار بسیار مهم، همچنان به معنای کلاسیکش زندگیه و قابل توجه. چیه داستان شیخ طوسی؟ شاگرد اینها بوده شیخ طوسی. ایشون همونطوری که تو مقدمه کتابش میگه دو تا کتاب مهم داره، یک کتابش اسمش المبسوط تو فقه نوشته و یک فقه نوآورانه و در واقع نظاممندی رو ارائه داد اونجا، یک فقه استنباطی. خودش توضیح میده میگه تا قبل از این فقهای ما میخواستن فتوا بدن، تو کتاباشون تو آثارشون میخواستن فتوا رو توضیح بدن، منطق نظاممند توضیحی نداشتن که از یک نقطه بیان،
روایات بود، زیاد در دسترس بود، فراوان بود، چالشاش هم کمتر بود، سنت‌گزار هم هنوز بود یا ارتباطش همچنان خیلی قطع نشده بود. اینجا معمولا تو کتاب‌های فقهیشون حدیث رو می‌آوردن یا اصلا توضیح لازم نداشت و یه توضیح مختصری توضیح می‌دادن، مسئله حل می‌شد. اما من می‌خوام کتاب فقهی رو بنویسم که نظام من توضیح بدم ببین این فرقا رو از اینجا با این مقدمات، این استدلال، این منابع به دست آوردم، یعنی حالت کتابی و توضیحی و منطقی پیدا کردن. قبل از این خیلی وقتا از فقیه سوال میپرسیدی فتوای شما در مورد فلان مسئله چی، حدیث میخون، یعنی خود حدیث پاسخ بود. شیخ طوسی که اینجا دیگه یه خوردم دیگه فاصله ها زیاد شده و از غیبت فاصله گرفتیم، باورم کردیم که دیگه دو دوران غیبت هستیم، اینجا دیگه بر نمیگرده اینطوری صحبت بکنه. اگر میگه فتوا چیه، میگه فتوا اینه، مستندات هم دو تا حدیثه، یه حدیث معارض داره، مثلا این رو اینطوری تفسیر کردن فلان آیه این نتیجه رو به دست آورده. بله
من
وقتی
که
مصادره
داشتم میگفتم که اینجا مثلا فتوا
میگه
که آورده با این نظام‌اندیش یک کاری کرده که دیگه شاخه شاخه نشه و این کار در این اینکه شاید یک بچه مثبتی داشته و باعث همین نظام‌اندیش شده، باعث شده باب اجتهاد بسته بشه.
الان در مورد این باب اجتهاد به بعد از شیخ طوسی که برسیم توضیح بدم شاید روشن بشه. درست شد؟ خب ایشون یک کتاب فقهی نوشت، یک کتاب اصولی هم نوشت. کتاب اصولش عدت الاصول بود. مقدمه این کتاب مقدمه خواندنی هستش، من مقدمش رو اشاره میکنم. تو مقدمه این کتاب میگه که اهل سنت، اون استفاده کنیم انشاءالله فردا اصل درست میشه. ایشون تو مقدمه کتاب، الان تازه بهترش، ایشون تو مقدمه کتاب میگه که اهل سنت ما رو متهم میکنن که شما فقه ندارید، اجتهاد ندارید و فقها و در واقع دانشمندان شیعه معلوم نیست چجوری پاسخ میدن، چی میگن، حرفی برای گفتن و عرضه کردن ندارن. ما کلی بحث داریم، مباحثه داریم، گفتگو داریم، تبادل نظر داریم، شماها ندارید. شیخ طوسی میگه من این نوشتم که نشون بدم ما داشتیم، منتها تا قبل از این لازم نبود این کارهایی که شما میکنید و ما بکنیم، شما تو یک دوره دیگه بودیم با یه منطق دیگه از فهم میدن. الان تو این دوره حالا اگر بخواییم انقدر منابعمون غنیه که بینمسیم و این کتاب رو نوشت شد اصول منطق، اصول منطق فقه و اصول فقه. من چکار کنیم؟ خواستی شواز شد؟ دست شما درم. اون شد اصول فقه و اینم فقه من بیاد من بهتون نشون بدم و اتفاقا گرفت، یعنی ادعا هم نبود، یعنی هم اهل سنت از این کتاب ها خیلی متأثر شدن و در موضع گفتگو و پاسخ دادن بر اومدن، هم تو فضای در واقع فقهی و اصولی شیعیان خیلی اثر گذار شد. اون مقدمه ایشون تو این کتاب خیلی حالا مفصله، مقدمه مهمیه به لحاظ تاریخی و باید خوندش. شیخ طوسی شاگرد همین سید مرتضی و اینها بود. اینا کجا بودن؟ اینا محلشون و اون مرکزشون بغداد بود. به دلیل آشوب‌های سیاسی اجتماعی که تو بغداد اتفاق افتاد، شیخ طوسی گفت دیگه تو بغداد نمیشه نشست کار فکری کرد، اوضاع به هم ریخته از شروع، اینجا جای کار فکری و پاسخ دادن و تولید علم اینها نیست. جمع کرد از بغداد رفتن نجف. ورود شیخ طوسی به نجف، ارائه این آثار در واقع برجسته و تأسیسی در نجف از طریق ایشون، منجر به این شد که پایگذاری بشه حوزه‌ای به نام حوزه نجف، یعنی حوزه نجف عملا با شیخ طوسی و ورود ایشون و طرح بحث‌های ایشون مرکزیت و محوریت پیدا کرد که خب حوزه بسیار برجسته‌ای شد.
بله قرن پنجم میشه دیگه، مثلا پایان قرن پنجم اینا بعد میشه اواخرش. خب از اینجا به بعد تو بسیاری از دوره‌بندی‌های تاریخ اصول از اینجا به بعد رو میگن دوره رکود، یعنی میگن ما تقریبا اندازه 100 سال حول و حوش 100 سال بعد از شیخ طوسی حوزه‌های علمی حوزه‌های فقهی و اصولی دچار رکود شد، یعنی تولید نداشت. یه برداشت از رکود اینه که بله یعنی دیگه هیچ کسی هیچ نظری نمیداد، همه مقلد شیخ طوسی بودن، شیخ طوسی اومد یه چیزی نوشت انقدر جامع و کامل همه میخوام همینو میگیم دیگه، کسی حرف نوعی نظر نظری نمیداد، فقیهی نبود. این یه برداشت، این برداشت برداشت نادرستیه. به کدام قرینه برداشت نادرستیه؟ به این که بعد از این 100 سال ما کدوم اتفاق رو اتفاق مهم نمیدونیم. رکود به این معنا بود، این منطقی که شیخ طوسی گذاشت و ابداعی که کرد مدام تولیدات اساسی بنیادی نداشت که هی قدم به قدم بره جلو، یعنی بقیه کس پس فقها بودن، حرفم میزدن، فتوا هم میدادن، نظرم میدادن، اما نظر دادن اینا چه جور نظر دادنی بود؟ یا همون نظر شیخ طوسی رو تایید میکردن، یا یه گوشه‌ای در یک گزاره‌ای یه بخشی اینطوری مخالفت میکردن. مخالفت ها ساختاری نبود و این شیخ طوسی اومد ساختاری یک وضعیت جدیدی رو درست کرد. به خاطر همین اصلا اساتیدش که آدمای بزرگی بودن رفتن تحت سایه ایشون. سید مرتضی معمولا تو تاریخ توجه نمیشه، اسکافی توجه نمیشه، چرا؟ چون شیخ طوسی بزرگه، یعنی همه زیر چتر ایشون و تو سایه ایشون گم شدن، دیده نشدن. کسی بعد از شیخ طوسی که تازه شیخ طوسی حرکت رو شروع کرده دیگه، آغاز یک حرکت اولیه بود ولی حرکت محکمی بود، قدم اول محکمی بود، کسی نیومد این ابداع رو و نوآوری های ساختاری رو ادامه بده. کسانی که حرف می زدن جزئی در یه بخش، یک کنج، یک زاویه کوچیک، یک اظهار نظر، یک گزاره، تک گزاره ها مثلا مخالفت می شود. حول و حوش 100 سال تقریبا به این اندازه بعد از ایشون یه آقای اومد به نام ابن ادریس و ایشون کتابی رو نوشت به نام سرائر. بله 100 سال بعد ایشون رو میگن کسی که اون رکود حاصل از اون تلاش های شیخ طوسی رو شکوند، یعنی نوآوری های ساختاری داشت. تو این 100 ساله منطقه یه اتفاق دیگه هم افتاد که خیلی اتفاق مهمیه، بعدی اشارهی بهش بکنیم. اون هم این بود که تو این ایام فقه اهل سنت که تا قبل از شیخ طوسی مدعی بود تازه ما از شما قوی تریم، یواش یواش تو این ایام تضعیف شد و عملا دچار رکودی شد که خیلی دیگه موند. رکود اصطلاحا بعضی تعبیرشون اینه، رکود اقتضایی نبود. شیخ طوسی شاگرد نابغه‌ای که مثل خودش قدم بزرگی برداره نداشت، لذا ابن ادریس که اومد تونست این قدم رو برداره. اما فقه اهل سنت ساختاری دچار رکود شد و اصلا این داستان مذاهب اربعه داره از اینجا در میاد که این فقه دچار رکود شد، اجتهاد متوقف شد، گفتن این مذاهب اربعه به عنوان مذاهب رسمی مذاهبی باشه که ازشون پیروی بشه، لذا یک نحو تقلید گونگی ایجاد شد. تا دوران معاصر و روشنفکران جهان عرب این وضعیت تقریبا به این شکل ادامه داشت، یعنی خیلی ما دیگه تو تاریخ اصول فقه اهل سنت فراز و فرود و نوآوری ها و تغییرات ساختاری و چرخش های بزرگ به این معنا نمیبینیم و این مشکلی بود. حالا شاید در مورد این صحبت کنم یکم جلوتر که شایسته چه تحلیلی داره که چرا اینطوری شد. به نظرم نکات مهمی داره. بله حالا یه توضیحاتی شریف صدر داره، اما من اینو بگم ایشون چی کار کرد؟ این وقتی میخواد نوآوری کنه الگوش برای ما اینه،
یک آموزشش برای ما اینه. ببین چه جوری نوآوری میکنه. نمیگه من با گذشتگار کاری ندارم، میخوام بشینم حرفمو بزنم. میگه اتفاقا میخوام برگردم به شیخ طوسی، اونها مواجهه جدیدیه. چجوری مواجهه پیدا میکنه؟ تمام نظرات شیخ طوسی رو دونه به دونه، جز به جز مورد گفتگو قرار میده. اون یه سری ها رو که مخالفه میگه اینا اصلا درست نیست، نقد میکنه. یه سری ها رو که موافقه میگه من اینا رو موافقم با نتیجه، اما با استدلال خودم، نه با استدلال شیخ طوسی. یعنی برای حتی موافق ها استدلال جدید میاده. سه، ایشون میگه آقای شیخ طوسی شما این کتاب رو نوشتی، منطق منظم و نظاممند و دارای دیسیپلینی ترسیم کردی، اما نتوانستی در عمل به کار بگیری اونچنان. یعنی فقه تو انقدر قوی نبود و برجیده نبود که تمام این بحثای خوبی که تو اصول کردی تو فقهت بیاد. خب این اصول، منطق این فقه باید چسبیده به این باشه. تا زمانی که سرویز نشه تو فقه تو، تو دانش تو، این منطق به چه درد میخوره؟ میشه یه سری بحثای همینطوری رو مطرح کردن. من این کار رو میکنم و تلاش بسیار بزرگی کرد که تو کتاب‌های مختلف فقهیش اصول رو به کار بگیره. یعنی اگر میخواد حرف بزنه نشون بده کدوم قواعد اصولی به چه صورتی با چه مکانیزمی با چه دستفرمونی داره به چه نقطه‌ای میرسه. این کاریه که ایشون انجام داد و بعد با ایشون دیگه شروع شد. حالا افراد دیگه بودن مثل ابن زهره که ایشون هم مثلا کتاب‌هایی نمیشه و همین کار ابن ادریس رو انجام میده، اما اون نقطه برجسته و نقطه مهم جناب ابن ادریس هست اینجا که یک قدم بسیار بزرگ رو برمی‌داره. شهید صدر بله، شهید صدر یه مقایسه ای میکنه، میگه فقه و اصول شیعه چرا رکود پیدا کرد و تفاوتش با رکود اهل سنت چی بود. یعنی تو این 100 ساله بعد از شیخ طوسی ما رکود میبینیم، اما دو نوع رکود. یه رکودی که توی دانش اهل سنت اتفاق افتاد، یه دونه در واقع شیعیان. ایشون یه نکته این مطرح میکنه که تو شیعیان مسئله این بود شاگردانی که بتوانند مسیر استاد رو تکمیل کنن اونچنان نبودن، لذا با یه تأخری اومد و دوباره رو ریل در واقع نقد و نوآوری خودش افتاد. این یه نکته. نکته دوم ایشون میگه که عمدی هم میخوام بگم که بعد عمدی اینا فکر بکنیم. ایشون میگه در اهل سنت این نظام دانش اهل سنت نسبت به حکومت استقلال نداشت، در حالی که در نظام دانش شیعی به دلایل سیاسی که اصلا حکومت اونچنان در اختیار نبود یک استقلالی وجود داشت و نسبت به نهاد سیاست این استقلال باعث شدش که راحت تر بتونه کارهای خودشو پیش ببره. حتی رفت تو نجف نشست، اصلا از وسط دعوا رفت بیرون، کاری هم نداشت، گفت شما دعواتونو بکنید، کار خودشو کرد. یه نکته‌ای که ما باید در موردش فکر بکنیم، یعنی یکی از اون جاهایی که باید بشینیم مطالعه کنیم، چون با اکنون ما گره خورده است. اکنون ما چیه؟ وضع امروز ما چیه؟ یک پرسش. حوزه‌های علمیه به عنوان مثلا یک رکنی و یک قسمتی از نهاد علم که سابق و در واقع پیشینه طولانی هم تو تاریخ ما داره، الان با حکومت باید چه نسبتی داشته باشه؟ این یه بحث داغیه. از اینکه کاملا از هم منفک باشه، این مستقل باشه برای خودش. یه ده میگن نمیشه مستقل باشه، تو قرار این چیزا رو بخونی، این حرفا رو بزنی که به درد کی بخوره، به درد کجا بخوره. خب تو باید به این مسائل رو پاسخ بدی، حل و فصل بکنی. چی؟ الان اصلا پاسخ ندیم، این سوال امروز ماست دیگه. یعنی این وضعیت رو باید در موردش فکر کنیم. این سوال یه بار دیگه تو تاریخ ریشه داشته. اونجا باید فکر کنیم که چه نوع استقلالی مورد نظر اینها بوده و مکانیزم باز تولید اون استقلال امروزه چیه. بو علی یه عبارتی داره، تو پرانتز بگم، بو علی میگه که کار دانشمند اونه که تو جاهای سخت علم بیسته، نه جاهای آسون.
این که باید یک ارتباطی باشه حتما و یک نسبتی باشه که جای آسون قضیه است. این که نباید یک نسبت منفی و انفعالی محض داشته باشه، این دوتا باید ها که مسائل آسون قضیه است، اینو که همه میدونیم. مسئله اینه که توضیح بدیم چگونه باشه که نه اون دوتا باشه و اون وضعیتی که باید رقم بخوره و درسته و استاندارده رقم بخوره. این نکته مهمیه که باید دوندش فکر کرد. هر کسی که داره تاریخ علم، تاریخ علوم اسلامی، تاریخ حوزه، از منظر تاریخی جامعه شناختی هر چیزی که کار میکنه تو رشته های مختلف جامعه شناسی، علوم سیاسی و و و، باید به این فکر کنه که باز تولید اون الگو در وضعیت امروز ما باید به چه صورت باشه که نه آسیب های منفی رو داشته باشه، هم این که در واقع اون اموری که ضروریست این وسط رقم بخوره. این جاییه که باید نشست فکر کرد. و چه زمانی میتونیم ما به این سوال پاسخ بدیم؟ زمانی که سابقه این نهاد علم و این علوم و نسبتش رو با پیرامون، وضعیت‌های مشابهش با امروز، وضعیت‌های متمایزش با امروز، اینا رو ما به لحاظ تاریخی دقیق بفهمیم. اگر نفهمیم داریم رجمن بلغیب از پیش خودمون یه چیزی میگیم، نفیان یا اثباتن. اگر اینو حل کردیم حالا میتونیم دقیق بگیم این گونه باید باشد با این مؤلفا، این استدلال ها، این در واقع عناصر رقم بخور تا اون چیزی که بعد اتفاق بیفته اتفاق بیفته. اینجا بعد نشست فکر کرد اون ساختاره چه نوع ساختاری باید باشه که هم ساختار پویایی باشه، هم نسبت رو نظاممند بکنه، هم این که ما رو مبتلای به آسیب ها نکنه که در اثر تاثیرپذیری منفی رکود اتفاق بیفته، اتفاقا رشد هم اتفاق بیفته، پویایی هم داشته باشه، کمکاشو بکنه، اون اتفاقایی هم که مثلا ما می‌بینیم در تاریخ افتاد برای بعضی از جریان ها و نهادهای علمی اون رخ نده. اینجا جاهایی که باید فکر کنیم و ما به تاریخ نیاز داریم. نمیتونیم با یک درک بیرونی از علوم حوزوی فقه بشینیم اینجا صحبت کنیم، تحلیل کنیم. باید بشینیم تو متن قضیه فکر کنیم. نمیخوام حالا این تعبیر رو به کار ببرم، اما برای تقریب به ذهن، نه با تمام دقت هاش، یک نحو پدیدارشناسی طوری با مسئله رو به رو بشیم تا درکمون درک عمیقی از مسئله باشه. این نکته یکی اینجا باید مورد توجه قرار بگیره.
درسته. قبلش هم که اهل سنت خوب با نهاد حکومت دست اونها بوده. حالا این دلیلی که میارن به خاطر ارتباطشون با حکومت این حدود رخ داده خیلی
منظورتون دوره مثلا بنی عباس و ناس دوره بنی عباس درست اونجا اونا حدیث و اینا به این قنایی که ما داریم و ثروتی که ما داشتیم و ندارن، اما بالاخره توی دورانی هن که هنوز مسائل جدید و گسترده اینطوری وارد نشده. دوره اولیه هم یه خورده اومد قرن 4 و 5 مسائل جدید بود، یه حس اقتدار و غروری بود که ما که اینا رو پاسخ میدیم و حل میکنیم. یواش یواش وقتی اومد جلو چالش ها زیاد شد، قدرت سیاسی هم دوچار افول شد، بعد اون موقع اون خلاها و اشکالات خودش رو نمایان کرد. یعنی اون اوج التهابات سیاسی و فراز و فرود های عدم ثبات سیاسی باعث شد اون موقع عدم قنا و قدرت نهاد علمی که داشت با اون میومد جلو و قرار پشتیبان بشه نمایان بشه. این اتفاق افتاد. حالا یه مثال فقط میزنم، اون کسانی که مثلا در واقع دارن از ادبیات بحران علم اروپایی صحبت میکنن، اونا نکتهشون همینه که ما اول شروع کردیم با دکارت، اونا اول خیلی احساس میکردیم که همین چی میزون و قرار بهشت موعود رو روی زمین بسازیم، ولی یواش یواش اومد جلو، این علم درگیر شد با وضعیت، با فراز و فرودهای سیاسی اجتماعی، یه دفعه دیدیم که اتفاقا ما دچار بحران شدیم الان و بعد برای این بحران تازه فکر بکنیم. یعنی تازه اون مسائل خودش رو با یه تأخری، اون اشکالاتی که بود خودش رو بیرون ریخت و نمایان کرد. خب این مسیر با ابن ادریس، این نوع چرخشی که ابن ادریس انجام داد ادامه پیدا کرد و اومد جلو، مدام تکمیل شد. بعد مثلا یه آقای اومد ابن ادریس حلی یه کتابی نوشت، بعد محقق حلی اومد که کتاب شرایع الاسلام رو نوشت. کتاب شرایع الاسلام دیگه رسما پخته شده یه طرحی بود که ابن ادریس ارائه داده بود، علامه محقق حلی، محقق حلی نه علامه حلی، شرایع الاسلام. اینو من عرض کنم که یادم نره، این کتاب جایگزین کتاب‌های شیخ طوسی شد. پس ببینید شیخ طوسی بعد 100 سال نقد شد، نقد ساختاری، نه نقد تک‌گذاری. این نقد ساختاری بود، مدام غلبه پیدا کرد، پررنگ‌تر شد، رسید به یه نقطه‌ای، انقدر جایگاه پیدا کرد، انقدر نفوذ پیدا کرد و انقدر مشروعیت پیدا کرد که رسماً تو نظام آموزش جای کتاب‌های شیخ طوسی رو گرفت. این یعنی تدریجی بودن علم، این یعنی بعد یکم حوصله داشته باشیم تو علم. این فرایندها یک شبه دستوری من اراده کردم این گونه بشود رخ نمیده، باید بیایم بشینیم انقدر حرف بزنیم، ادبیات جدیدی رو بگیم، این ادبیات رو با هم تکرار بکنیم، قالب بشه، بعد این به یه بلوغی برسه، اون موقع جایگزین بشه. این اتفاق اتفاق مهمی، این درس تاریخیه که بعد از این روندها بگیریم. بفهمید این دوتا با همه؟ بله. ببینید اصلا جناب ابن ادریس تو این کتاب از سرائرش میخواد نشون بده، یکی از نقدهای ابن ادریس اینه، عدم گسست اصول و فقه. لذا نیومده یه کتابی بنویسه و در واقع ارائه بده که گسسته باشه، منطق از فقه بخواد گسسته باشه. لذا پیوستگی رو سعی کرده حفظ بکنه، تو هم تو آثاری که به فقه مشهوره، هم تو آثاری که به اصول مشهوره. این مسیر، مسیر رو تکمیل کنم بپرسیم؟ نه، محقق حلی. محقق حلی یه خواهرزاده داشت جناب علامه حلی. الان اومدیم در واقع قرن هفتم، اواخر قرن هفتم، و ایشون متوفای 726 یعنی اوایل قرن هشتم. علامه حلی دوره، علامه حلی شاگرد خواجه نصیر طوسی. البته طبق بعضی از نقلا میگن شاگرد استادی دو طرفه داشتن، یعنی فلسفه رو ایشون از خواجه نصیر آموخته، خواجه نصیر فقه رو از ایشون درس گرفته و وارد بحثای سیاسی هم شدن، دوباره دارن مسئولیت میگیرن. میدونید خواجه بعدن میاد وزیر در واقع مغول میشه و خیلی تغییرات اساسی توی فرایند سیاست و حکومت اون زمان ایجاد میکنه. مغول هایی که همه چی رو خراب کرده بودن، این قدرت رو خواجه نصیر پیدا میکنه که رصدخونه ها رو بسازه، احیا بکنه، و همین مسیر هم با علامه حلی ادامه پیدا میکنه. مثلا یکی از کتاب های معروف خواجه نصیر الدین طوسی کتابیه که در مورد کلام نوشته، اعتقادات نوشته، بعد علامه حلی اومده این رو شرح کرده، شده کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. یعنی خواجه نصیر تجرید الاعتقاد می نویسه و علامه حلی شرحش میکنه که معتبرترین شرحیه که وجود داره از این کتاب. این روندیه که حفظ میشه، ادامه پیدا میکنه، جا میفته و مستمر میشه. این هست تا خدمت شما عرض کنم که اواخر قرن دهم، یعنی این قرن هفتم هشتم بود، ادامه هم پیدا میکنه این وضعیت تا اواخر قرن دهم. بله. تو قرن دهم و یازدهم چه اتفاقی میفته؟ یه جریان جدیدی شکل میگیرن. این نکته رو بگیم، تا اینجا این فقها و اصولین شیعه دیگری که دارن باش گفتگو میکنن، تخاطب میکنن، ناظر به اون سعی میکنن ناآوری داشته باشن، احتمالاً مسائل و چالش هایی که اون دیگری ایجاد میکنه رو پاسخ بدن، کیه؟ اهل سنت. درست شد؟ یه اتفاق و یه چرخش کوچیکی این پایین داره اتفاق میفته، یه جریانی پیدا میشن به نام اخباری ها.
اینا کی هم؟
اینا پیروان یه آقای به نام محمد امین از سرابادی یه کتابی می نویسه به نام فوائد المدنیه.
مؤسسش از سرابادی، کتابش فوائد المدنیه. اینا آدم های جالبی هست،
یعنی یه ایده دارن، ایدهشون اولا خیلی جذابه. چی میگن؟ میگن که آقا ما اسم خودمونو گذاشتیم اخباری، تو این کتاب میگه چرا گذاشتیم اخباری؟ ما میخوایم احیا بکنیم روشی رو که اصحاب ائمه و اون در واقع خیلی قدیمی های ما که هم عصر ائمه بودن، ریشه ما بودن، روششون متروک شد تو این سالها، یعنی از قرن 4 و 5 تا مثلا اواخر قرن 10، تو این 5-6 قرن یک روش ایجاد شد که این در واقع اصل کاری که اصحاب اهل بیت میکردن این رو منحرف کرد، انداخت یک گوشه خاک بخور و یه انحراف جدی توی شیعه ایجاد شد. ما میخواییم عنوان اسمون رو گذاشتیم اخباری، میخواییم از روی اینا بپنیم برگردیم به همون دوره، همون دوره که خبر یعنی حدیث ملاک و مبنا بود و اون قدما اون اصحاب ائمه اینطوری رفتار میکردن. ما میخواییم برگردیم به اون موقع، ما میخواییم جلوی یک انحرافی که رخ داده و اتفاق افتاده رو بگیریم. قطعاً عنصر اجتهاد به معنی که با شیخ طوسی اومد و هی پخته شد دیگه مذمومه. تعبیرشون اینه، اگر بخوام بگم، شما ما رو سنی زده کردید. از شیخ طوسی تا این همه آدم بود میگه شما همه یک کار کردونم ما رو سنی کردید، اولا یعنی اصول اهل سنت رو بردید، قاطی کردید، انحراف ایجاد کردید، باشون شیعیان این مردم مظلوم در حسب غیبت از امام خودشون ائمه فاسده بگیرن و این یک بدعت بدیه. این انحراف ما باید بازگشت کنیم به همون روشی که قبل از شیخ طوسی و قبل از سید مرتضی و اینها بود، یعنی باید به اصل ائمه و همون متد و منطق رجوع بکنیم. یعنی ببینیم تو دوره اول و اصلا دوره دوم اشتباه بود، انحراف تاریخی بود. حرفشون اینه، اساس و بنیاد حرفشون اینه. یه دنیا خیلی گرفت، یعنی جا افتاده. حالا یه پرش داشته باشیم، چون تاریخ علم، تاریخ علوم با هم در هم تنیده است. ملا صدرا پروژش یه خطی چیه تو فلسفه؟ میخواد چیکار کنه؟ اتحاد دین، عرفان و فلسفه با هم دیگه، یا کلام و حدیث و عرفان، قرآن به تعبیر علامه حسن‌زاده قرآن و برهان و عرفان، اینا عناوین مختلف سه تا مسئله بود. همه اینا رو میخوام با هم دیگه پیوند بزنم، یعنی جمعشون کنم. جمع ملا صدرا میگه من جمع هم نخودشی کشمیش نیست، یه خورده عرفان بیارم، یه خورده فلسفه بیارم، یه خورده حدیث بریزم و کرده هم دیگه. این الگویی که بعضا میبینیم مثلا کتاب نوشته میشه روانشناسی اسلامی، تمام ساختارش روانشناسی مدرنه، منتها برای این که بالاخره یه تبرکی هم بشه دو تا حدیث هم اون وسط میاره که شباهت داره به اون نظریه یا به اون ساختاره. این میشه به خود چیکیش میشه. ملا صدرا رو من نمیخوام این کار رو بکنم. ملا صدرا وسط این دعواست. کدوم دعوا؟ این دعوای منطق علم، دعوای فقط مال چهار تا آدم نخبه یه گوشه ای نشستن با هم دعوا میکنن نیست. اینا پیامدهای اجتماعی داره. یعنی دعواهای ساحت علم پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جدی داره. این دعوا باعث شد که در جامعه جریان‌های فکری گسست پیدا کنن، جلو هم بایستن. طرفدارای اینا، طرفدارای اونا، اینا رو قبول نداشتن، اونا اینا رو قبول نداشتن. ملا صدرا دنبال یک بنیاد فلسفی بود که بتونه نسبت اینا رو با هم به لحاظ بنیادین توضیح بده. اینا بگذاریم، فاصله بگیریم. شهید صدر دوباره یک تحلیلی داره از علل و انگیزه های شکلگیری این جریان اخباری، عناصری رو معرفی میکنه. مثلا یک عامل چیه؟ میگه آقا اینا اصلا نمیفهمیدن که اصول فقه یعنی چی. اصول فقه یعنی اون عناصر مشترکی که در تمام حوزه های فقه میتواند به ما در استنباط کمک بکنه. اینا چون این عنصر مشترک رو نمیفهمیدن و درست ادراک نمیکردن، باهاش مخالفت میکردن، در حالی که این تعریف ما اصلا دیگه این مشکلات رو ایجاد نمیکرد. اگر اینطوری بفهمند دیگه این چالش ها پیش نمیاد. حدیث یک موضوعه، استنباطی که یک حکم کلان به ما بده یک مسئله دیگه است. این یک. دو، اینا یه چالش های سلبی داشتن، یعنی بیشتر یک جریان سلبی اجتماعی فکری بودن تا یک جریان ایجابی و راه حل ارائه دهند. چی میگفتن؟ میگفتن آقا علم و اصول تو تاریخ اولین بار توسط اهل سنت تدوین شد به این شکل کتابی. وقتی شما میرید اونو میارید، یعنی پس شما دارید ما رو سنی زده میکنید، سنی شده میکنید، متأثر میکنید. این با روح تشیع و مثلا اون علقه های شیعه ما سازگار نیست. من کل این تاریخ رو گفتم و از اون نقطه یک شروع کردم برای اینکه جواب اینا مشخص باشه، چون به دلایلی در عصر ما، در همین زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، با ادبیات های دیگه این جریان داره خودش رو تلاش میکنه احیا کنه. و وقتی ما بدونیم اصلا ریشه با خودمون شروع شد، از اون نقطه شروع شد، دیگه این مسئله که اینا مطرح میکنن معنایی نداره. سه، در راستای همین میگفتن که آقا اصطلاحاتی که شما مطرح میکنید اینا همه اصطلاحات اهل سنت، یعنی کتابای اصولی شیعه رو که باز میکنیم همه اصطلاحات ما کتابای اهل سنت، شما برداشتی همه اون اصطلاحات رو بردی. مثل اینکه یک کسی بگه که آقا شما مثلا داری حرفای اسلام میزنی، همه اصطلاحات تو غربی ها گفتن. این اشکال، اشکال قابل توجهیه ها. منتها آیا فقط اووردن؟ یعنی رفتن به صورت خام دست انداختن تو کتاب این بنده خداها این اصطلاحات رو در آوردن، یا بازخوانی کردن، بازتولید کردن؟ این کاری که شیخ طوسی کرد، بعد از شیخ طوسی انجام شد، ادامه پیدا کرد، باز تولید بود. یعنی اصطلاح رو گرفتن، معنای جدیدی رو بر اساس بنیاد و منطق خودشون دادن، شد این اصطلاح. لذا لفظ واحده، ولی تفسیر از اون مسئله، لوازم اون مسئله متفاوته. این هم یه جای دیگه یه دعواهای مستاقی تری کردن. بعد به اون ابن جنید که طرحش کردیم کجا بود؟ اون بالا. گفتن آقا شما پدر این رشتتون کیه؟ اساسش با ابن جنید شروع شد. این ابن جنید به شدت تأثیر پذیرفته از اهل سنت، هرچی داره اصلا حرفش مال اونا، انگار هم فقه شیعیه. مثلا ابن جنید قیاس رو، قیاس به معنی فقهیش، یعنی دو امر مقایسه، دو امر جزئی رو مقایسه کردن و نتیجه گرفتن، اینو از اهل سنت رو برده. فرق یه سری چیزهای دیگه. مثلا نگاه کنید، این دیگه پدرجد رشته است دیگه. ببین چیکار کرده. خیلی با ابن جنید اسلام مخالفم و بهش حساسم. یکی از جاهایی که ما اتفاقا بعد وایسیم و فکر کنیم و از تاریخ این علم درس بگیریم اینه: ابن جنید نه مثل شیخ طوسیه که بره بشینه توی شهر دیگه ای، یه فاصله ای بگیره از میدان سیاست و اجتماع و بخواد کار فکری بکنه. نه مثل اینا تو قرن 10 و 11 که اهل سنت یک افولی پیدا کرده تو فراز و فرودها، فقه شیعه جا افتاده. ابن جنید دوران یک فقیه در تو دوره‌ای که تازه غیبت آغاز شده، مردم هنوز نیاموختند فرهنگ اصل غیبت رو، داره میخواد مسائل کفه میدون اهل، در واقع شیعیان و مردم رو حل کنه، کمک کنه که اینها حل بشه. این خیلی جای تحقیق داره که آیا ابن جنید بدون هیچ تغییری داره حرف اونا رو تکرار میکنه، یا داره تغییراتی ایجاد میکنه، مفاهیم رو به نفع دیدگاه خودش بازخوانی و بازبینی و مصادره میکنه، بعد استفاده میکنه. و بعد وقتا شما اگر کف میدون باش میفهمی بعد از رسیدی از چیزایی به شکل
تغییر یافته و اصلاح شده استفاده بکنی. اونی که کف میدونه میگه خب آقا چرا اینو استفاده میکنی؟ اون میگه آقا من الان بعد این مسئله رو حل کنم یا نه. یعنی اتفاقا به نظر من فرق ابن جنید با اخباری اینه که ابن جنید وسط نزاع و مسائل و مشکلات ایستاده بود و اخباری ها یه گوشه نشسته بودن میگفتن که آقا مثلا این کارا چیه شما انجام میدید؟ آقا مسئله رو بیا حل کن، تو راه حل دیگه ای داری برای حل؟ میتونی بر اساس بازگشت به خودما مسائل مردمت رو حل کنی؟ مسئله اینه. بله، ما ممکنه این نقد رو بپذیریم که به تعبیر شیخ طوسی ادبیات ابن جنید ادبیات پخته ای نیست، یعنی هنوز نظاممند نشده. اون چرا این همیشه در هر علمی اتفاق میفته؟ این خیلی فرق میکنه که تا طرف رو بگی که این منحرفه من مثلا به چه وادی افتاده و چه وضعیتی داره اینا. و یه بحثی هم یک بحث معرفت شناختی که دوباره برای زمانه ما داره باز تولید میشه و بعد در موردش دوباره فکر بکنیم با ادبیات جدیدتر در حوزه فلسفه، مثلا مسائل حوزه علوم انسانی، مسائل بنیادی، اونم جایگاه عقله. یه دعوای اساسی وجود داشت بین طرفداران اصول و اخباری ها اینکه عقل جایگاهش کجاست، عقل تا کجا درکه، حالا اصلا عقل معتبره و میشه بهش اعتنا کرد و تکیه کرد؟ اگر هست تا کجا؟ نسبتش با دین و معارف دینی چیه؟ اینجا پیشنهاد میکنم کتاب منزلت عقل در هندسه یا معرفت دینی حضرت آیت الله جوادی آمودی رو بخونید، دقیقا بخونید. من بعضا مناظره هایی رو دیدم، گفتگوهایی رو دیدم که کسی داره این کتاب رو نقد میکنه و اصلا نفهمیده این کتاب چیه. چون کتاب رو من درس دادم دوباره، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، یعنی جایگاه عقل کجاست؟ آقای جوادی میگه سه تا الگو، بنابر یک استعاره ای میگه سه تا الگو اینجا وجود داره: الگوی میزان بودن هم، الگوی مفتاح بودن هم، یعنی کلید، الگوی مصباح یعنی چراغ و روشنگر بودن هم. حالا عقل به نظر شما میزان یا مفتاح یا مصباح همشه؟ میزانه دیگه. چی منظور از میزان چیه؟ منظور از میزان اینه که اعتبار اون شیئی که میزان این ترازو دیگه، اونی که میخوایم وزن کنیم اعتبار و داشتش رو از کجا باید بیاره؟ از عقل باید بیاره. لذا میزان یعنی یک امره بیرونی نشسته که داره اعتبار بخشی به دین میکنه. آقای جوادی میگه عقل میزان دین نیست. حالا بذاره توضیح بدین جلوشا. یه الگو دیگه مفتاحه. مفتاح یعنی کلید. یعنی میگن عقل خوبه، حرفاش هم درسته، میاره ما رو جلو، منتها تا پای دین. در رو باز میکنه، وارد اتاق دین شدیم دیگه عقل اینجا نباید حرف بزن، دیگه اینجا جای آیه و روایت. عقل مال قبل از این بود. این اخباری ها در حالت معتدلشون تو فلسفه دوباره یه جریان دیگه داریم به نام مکتب تفکیک. اونها هم مثل اینا میگن تفکیک فلسفه از دین، این علوم فلسفی از دین. اینها هم معتدلاشون، حالا قرائت رادیکال داره قرائت معتدل داره، معتدلاشون میگن عقل خوبه، یه چیزایی هم میگه، اما تا دم در اتاق دین، کلید رو انداخت، دین رو ثابت کرد، خدا رو ثابت کرد، وارد دین شدیم، دیگه اینجا نباید صحبت بکنه. خب آقا اگر تا اونجا تونست ما رو بیاره بعد دوباره حرف داشت، خب حرف داره دیگه. اگر حرفش معتبر نیست پس قبلش هم که ما رو تا دم در دین رو برد. بله، یعنی اگر داخل معتبر نیست بیرونم نمیتونه ما رو تا دم در بیاره. یکی از بزرگواران از علما بسیار قابل احترام، من تو سخنرانیاش این رو دیدم، دیدم تو ایده جریان ایشون و شاگردان ایشون این تکرارم میشه،
که تعبیرش دقیقا این بود که داشت توضیح میداد، گفت عقل ما رو میاره دین رو ثابت میکنه، خدا رو ثابت میکنه، اصل اینا رو ثابت میکنه، بعد ما میافتیم تو دریای قرآن و روایات، دیگه از اینجا به بعد ما این و قرآن و روایات، این یعنی مفتاح بودن. اینا پیامدهای بعدیش خیلی پیامدهای وسیعی میشه ها، یعنی در مواجهه و نحوه استفاده ما از گزاره های دینی اون موقع خیلی تأثیر گذاره. اما مصباح یعنی چی؟ مصباح یعنی این که من دین رو اولا منحصر در آیه و روایت نمیتونم، گزاره هایی که عقل میگه اون هم دینه. آیه جواتی میگه اون چیزی که عقل میگه دینه، اون چیزی هم که آیه و روایت میگه دینه. حالا در اون کتاب بخونید اینا رو توضیح میده که به چه معنا. آقای جواتی میگه بله، دین رو کی ایجاد میکنه؟ خدا ایجاد میکنه. اما ما اثباتاً چه گزاره هایی رو میگیم دینی؟ آیا حتما باید مستندش متن دینی باشه؟ اگر مستند عقلی داشته باشه، خب عقل خدا همین عقل رو داد، رسول باطنی قرارش داد. پس عقل نسبت به دین مصباحه، گاهی اوقات مستقلن مصباحه، یعنی خودش به تنهایی یک امر رو کشف میکنه قطعی مستند و این برای ما اعتبار دینی داره، مثل اینکه ظلم کردن قبیح یا عدالت حسن خوبه، حسن و قبح عقلی داره، حسن و قبح عقلی، این عقلیه، عقل مستقلن داره حکم میکنه، نه به مسابه میزان، به مسافه و به عنوان یکی از در واقع چراغ‌هایی که داره دین رو برای ما روشن می‌کنه که خدا چی می‌خواد. درست شما یه جاهایی هم ممکنه بیاد زمینه بشه به بعضی از متون دینی، یعنی گزاره عقلی زمینه به گزاره نقلی بشه به ما نتیجه بده، ما اونجا عقلی رو استنباط کنیم. آقای جوادی میگه اگر دین رو اینطوری تعریف کردی، اگر عقل رو به معنی کشف حقیقت، یعنی محصول عقل کشف حقیقت دونستی، اون موقع این میزان و مفتاح نیست، این مصباح، یعنی روشن میکنه، عقل میاد فتوا میده، نظر میده، داره روشن میکنه یک بودی رو، وقتی در کنار نقل یه چیز دیگه این رو روشن میکنه، داره روشن میکنه، پس مصباحه. این هم یه الگوه. این دعوای اساسی بود که این اخباری ها با جریان اصولی که عقل به عنوان یک منبع، از شیخ طوسی عقل به عنوان یک منبع هر روز داشته پررنگ‌تر می‌شده و اینا عقل رو مصباح نمی‌دونن. رادیکال بحث میزانیت هم بحث جدیدیه، برای اینا خیلی مطرح نبود. مفتاح معتدلاشون میگفتن، مفتاح میگفتن باشه تا یه جا دو تا گزاره به ما میده، اما از اینجا به بعد دیگه نمیتونه حجیت داشته باشه، اعتبار معرفت شناختی داشته باشه. پس یکی از دعواها دعوای اعتبار معرفت شناختی عقله که تو بحث‌های اصول فقهی بعد از اخباری ها داره شکل میگیره. از اینجا به بعد به دلیل غلبه این جریان و آثار اجتماعی که ایجاد کرد در حوزه فقهی هم جریان خودش رو راه انداخت، دیگری اصول فقه شیعه شد اخباری ها، چون اهل سنت اونقدر قدیم نبودن، فقه شیعه بالا پر میرفته، رشد کرده، تسلط داره. حالا تو دلش داره یه جریان ایجاد میشه که پنج قرن رو انحراف میدونه، یعنی یک تاریخ نویسی جدید داره و میخواد ارتجاع به گذشته داشته باشه. اینجا دیگری جدیدی شکل میگیره و اتفاق میفته. یه مردی پیدا میشه به نام وحید بهبهانی. پاتوق این اخباری ها کجا بوده؟ ببینید اصولیون از زمان شیخ طوسی توی نجف هم، پاتوق اینا کجا بوده؟ اینا تو کربلا بودن، نه فقهیشون تو کربلا بوده، تو عراق رفته بودن کربلا و اون در واقع لجنه فکری خودشون و علمی و نظری خودشون رو راه انداخته بودن، اون حلقه فکری خودشون. وحید بهبهانی میگه نمیشه من بشینم اینجا بگم اونا اونجا بگم، چون اینا عراق غلبه کردن، روش کردن، طرفدارشون زیاد شدن، پا میشه جمع میکنه میره کربلا. وسط کربلا کرسی درس برقرار میکنه، شاگرداش هم مثلا تعدادی باش میاد و شروع میکنه دوباره اصول رو با همون متد و مبانی که داشت احیا کردن و بحث کردن، گفتن، شاگرد پرورش دادن و به طور علمی و به طور در واقع خیلی
جدی هم یک نزاع علمی بین این دو تا جریان اتفاق میفته و شکل میگیره، به گونه ای که بارها اون فرد برجسته در زمان بعید دهبهانی که اخباری بود با ایشون گفتگو میکنه. این هم یک آقای بوده به نام شیخ یوسف بهرانی که یک کتابی داره به نام حدائق. این شیخ یوسف بهرانی اولا خودش ظاهرن اونطور که توصیف میکنن آدم یکم معتدل و افتاده حالتری بوده نسبت به استرآبادی. دو، به واسطه گفتگوهایی که توی بازه چند سال اتفاق میفته و بعد صحبتهای با وحید بهبهانی نظراتش اصلاح میشه و میگه آقا اینقدر که اولین اخباری ها مثل استرآبادی میفته اینم درست میفته. حتی نقد میکنه تو کتابش، میگه بنده خدا تو ورداشتی برای اینکه یه چیزی رو ثابت کنی کل تاریخ و فقاهت شیعه رو بردی زیرش و همه رو آدم های منحرف کردی. اینقدر اینطوری که نبوده که بعد به بخره اعتدال یا به خرج داد و ایشون همین اعتدالی که به خرج میده دیگه این از اون به اساس بسم الله شو گفتی دیگه تا من افتادون بعد بگی همین اعترافی که کرد و همین کوتاه اومدن و در واقع واقعیتش اینه که چالش‌هایی رو نمیتونستن حل کنن به لحاظ معرفت شناختی، اون رشد فلسفی هم که حالا داره در امتداد این جریان فقهی توی حوزه فلسفی رقم می‌خوره اینا هم هست، یعنی قرائن بیرونی هست. این جریان یواش یواش دچار افت میشه و وحید بهبهانی در واقع غلبه پیدا می‌کنه و اصول فقه احیا میشه. احیای اصول فقه یعنی احیای عقل و عقلانیت شیعی در انضمامی ترین علم یعنی فقه. یعنی عقلانیتی که در حوزه حکمت عملی، مخصوصا حکمت عملی که با میدان و انضمام خیلی گره خورده دوچار چالش شده بود، عقلانیت کنار رفته بود یا یک عقلانیت خیلی عرفی و دم دستی حاکم شده بود، این دوباره برمیگرده و همون عقلانیت شیعی که بنیاد نگاه میکنه، بنیادها رو مورد توجه قرار میده و از اصول محکم شده که این دوباره احیا میشه و میاد بالا. این تقریبا سالهای اوجگیری اخباری ها تا وحید بهبهانی که دیگه تو دوره قاجار هاست، حالا الان سالش یادم نمیاد، این یک دوره بعد نیمه قرن دوازدهمه. این دوره دوره خیلی مهمیه و دوره اساسی از باب این که عقلانیت شیعی از درون نقد میشه و در درون احیا میشه. خیلی دوره مهمی از این جهت. این هم یک دوره. ما الان ببینید، ما الان یکی از چالش هایی که داریم همین عقلانیت است که ما عقلانیت شیعه رو با چه مکانیزمی و چه جوری وارد کنیم به مسائل خودمون، به نظام های دانشی که داریم باش کار میکنیم. و یک جریان جدی وجود داره که میگه این عقلانیت ها رو الان بذار کنار، یعنی نمیگه من اخباریم، اما عملا شعارها شعارهایی که شعارهای سلبیش با اخباری ها یکیه، یعنی مثل اخباری ها نمیگه برگردیم به زمان اصحاب، ارتجایی نمیگه، اطلاعات به حرفا نو میزنه، خیلی از علوم مدرن استفاده میکنه، بهره میگیره برای توضیح دادن حرفش، اما به لحاظ سلبی حرفش با اخباری ها یکیه. اونم این که این عقلانیت شکل گرفته در بنیادهای فکر شیعی رو نقد میکنه و میخواد کنار بگذاره. یکی دو تا از کتاب‌های مثلا آقای فارسانی ها به نحو غیر مستقیم ناظر به این مسئله هست، علم و فلسفه، عقل، سنت، ایدئولوژی، این کتاب‌ها داره، یا یک مقاله ایشون داره معانی عقل در جهان اسلام، حالا عنوان دقیق مقاله یادم نیست، اینها داره این بحث عقل و احیای عقل و اینکه منظور از این عقلانیت چیه داره اینها رو توضیح میده و شرح میده. تا اینجا رو داشته باشید، اجمالاً اینه معانی عقل در قرآن و روایات اگر اشتباه نکنم، معانی عقل پارسانی ها بزنید احتمالاً مثلا قابل یافتن میشه. تا اینجا رو داشته باشید. شهید صدر خیلی نقادانه نسبت به اخباری ها دفاع داره میکنه از اصولیون و داره میگه که اینا مسیرشون درست. امام، حضرت امام خمینی یک نقدی تحلیلی داره، یه تحلیل دو لبه است، یعنی هم نقد اخباری هاست هم نقد اصولی هاست. این نقد هم نقد مهمیه. ایشون میگه که آقا تولد جریان اخباری در تاریخ محصول افراطیه که این اصولیین در محاسبات و معادلات علمیشون داشتن. ایشون اگر اشتباه نکنم اینو داره توی یه کتاب میگه به نام اجتهاد و تقلید، اونجا داره مفهوم اجتهاد و اینا رو توضیح میده، اونجا به این بحث ورود میکنه. ببینید میگه این یک پدیده است، پدیده فکری جریان اخباری گرایی. میگه این مورود چیه؟ افراطی که شیعیان، اصولیون و فقهای شیعه در اون مکانیزم های استنباطی خودشون داشتن. یعنی چی؟ یعنی حضرت امام میگه جریان شما جریان افراطیه، راه حل ایجابی هم که ندارید، همش سلبیه، سلبتونم پیامدش ارتجاعه، من با این همراه نیستم، اما قبول دارم یه مشکلی وجود داشت، اون مشکل باعث شد که شما به این توجه کنید و این مسئله رو در واقع برجسته کنید. اون مشکل چی بود؟ بعد از شیخ طوسی تبه یک منطق جدید ارائه دادن خیلی گرفت، این منطقه این پرورنده شد تو این پنج قرن، پخته شد، غنی شد، مباحث مختلف، انواع اقسام گفتگوها و ابواب جدید بهش وارد شد، گزارها، دستبندی ها. یه اتفاق رو تا شما یادتون رفتاره چی کار میکنید؟ ما قرار بود ناظر به اون هسته سخت تمدن و فکر اسلامی که قرآن رو روایت باشه نظر بدیم، استنباط کنیم که چی کار کنیم، چجوری زندگی کنیم، چجوری تعامل کنیم، چجوری معامله کنیم، چجوری با هم برخورد کنیم، چجوری ازدواج کنیم، چجوری خرید فروش کنیم، چی بخوریم، چی نخوریم، از اینجور حرفا. زندگی رو برامون سامون بدید. شما یادتون رفت این منطق بود، علم عالی بود، باید در خدمت باشه که این اتفاق بیفته. شما اینقدر تو این حرفا غرق شدید که اصلا کاربرد بعضی از حرفاتون و نسبتش با فقه و انضمام از دست رفت، یعنی نسبت منطق با امر انضمامی از بین رفت. امام میگه این نقد وارد هست و این باید اصلاح بشه، اما منتها اصلاحش راه حلش این نیست که شما میگید، راه حلش اینه که ما برگردیم بازخوانی کنیم، بازبینی کنیم، نسبت‌ها رو دوباره شکل بدیم، نه اینکه چون ایراد داره بنداز تو. یا آقای من، منم شما چقدر میشناسید، چقدر آشنایی دارید، بعضی از دوستان ممکنه بشناسن به دلیل دانشگاه و موقعیت و اینا، که یه ایده‌ای داره چند سال راه میره میگه که آقا اصول فقه یه قسمت‌های زائدی داره، بعد بکنیم بندازیم دور. اینا بحث‌های زائده و بعد حس بشه. من بعضی وقتا تو مثلا کلاس‌ها بحثو میگم آقا این ایده اگر بخواد اتفاق بیفته مثلا 50 سال زمان میخواد، 10 جلد کتاب جدید بعد نوشته بشه تا یواش یواش جا بیفته. تو یعنی بعد کتاب بنویسی ثابت کنی این مطلب اضافیه، نابجاست، بیفایده است، بعد اینو اینقدر بدی توضیح بدی، شاگردات بیار بگن تا جا میفته، تا این اتفاق بیفته. با دارو میداد که این اتفاق نمیفته، که باید رحم بخورد، نه اینکه ما داد بزنیم این گونه بشود بعد بشود. که لذا این الگو رو توجه کردن و این بازبینی عمیق رو انجام دادن به نظرم خیلی مهمه که اینو یاد بگیم. لذا از یه جهت اشکال وارده. البته همین بحثایی که بعضی وقتا نسبت به فقه سنتی اضافیه تو اصول فقه، الان امروزه در زمان ما بسیار به درد میخوره. مثلا این آقایون اصول فقهی رفتن در مورد الفاظ رو نمه انواع بحث لفظ و زبان و اینها بحث کردن، انواع نظریات. بعد یه دیگه میگه این چرا که به استنباط حدیث امام صادق داره، این حرفا چیه؟ الان ما نگاه میکنیم این چیزی که تو این 5-6 قرن 10 قرن جمع شده، امروزه که ما مثلا با بحثای فلسفه زبانی، مباحث زبانشناختی رو ببین، اون موقع آقایونی که تو دوتا حوزه کار کردن اصلا یکی از حوزه های برجسته رو تو اصول فقه همین مباحث الفاظ میدونن، مباحث مربوط به زبان، که این مباحث غنیه و برای ما امکان گفتگو با نظریات جدید و بحث‌های جدید رو فراهم می‌کنه. اون بحثایی که در مورد عقل کردن و بحثای عقلی کردن ناظر به بعضی از مباحث معرفت شناختی یا حوزه مباحث فلسفه اخلاق کاربردیه. جناب شیخ صادق لاریجانی و آیت الله لاریجانی ایشون تو حوزه اصول فقه کار کرده، تو حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه تحلیلی هم ایشون کار کرده، حتی کتاب ترجمه داره. ایشون الان چند سالیه که این مسئله متمرکز مباحث فلسفه اخلاقیش رو خیلی از منابع اصول فقه استفاده میکنه برای حل و فصل اون مسئله فلسفی اخلاقی، برای اون مسئله فلسفی زبانی. هم تو سایتشون قابل دسترسی، هم ایشون داره این کتابهای رو عنوان فلسفه اصول فقه چاپ میکنه. نمیدونم چند جلدش الان بیرون اومده، تا الان 3-4 جلد بیرون اومده باشه. این کتابهای ایشون هم بسیار قابل استفاده است. این از این. اما دوره سوم ما اینجا یک دوره دیگه یاد داریم از دوره مشروطه به بعد. همونطوری که من جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، مشروطه به بعدم از یه جهت مثل دوره دوم هنوز اون سنت‌گذار اونه که برهان و روایات رو طول بوده معصوم نیست، اما یک تفاوتی داره ایجاد میشه. این تفاوت انقدر اساسیه که برای ما چرخش های ساختاری در منطق دانش ایجاد میکنه. یعنی چجوری منطق فقه و اصول فقه اینجا یه طور بود، اینجا یه طور شد، اینجا باید یه تغییرات بسیار اساسی تری پیدا بکنه و در حد ساختارها بازبینی شدن، دوباره نوشته شدن. ابواب نه تک گذاره، بابها و در واقع فصلهای جدیدی رو باز کردن و اضافه کردن. این هم نکته‌ایه که بعد اینجا رقم بخوره و به خاطر همین ما این رو دوره سوم میدونیم. دوره مشروطه به بعد تفاوتی که داره ایجاد میکنه و منشأ این چرخش اساسی تو اون دیگری است. یعنی وضعیت مثل وضعیت دوره دو هست، اما دیگری عوض شده. اینجا دیگری تو قبلی ها همیشه دیگری در جهان اسلام به معنای عامش بود، اهل سنت بود. بالاخره ما روی متنی، روی سری اصولی، روی سری ظواهری با همدیگه توافق داشتیم، هر دو متعلق به جهان اسلام بودیم. یه پرانتز باز کنم اینو بگم، لذا مثلا حالا دوستانی که اگر رشتهشون جامعه شناسی باشه میدونن که مثلا ابن خلدون به عنوان یکی از متقدمین اندیشه اجتماعی و جامعه شناسی مطرح میشه. منتها بعضی از بزرگواران و اساتید حرفی که دارن اینه که ابن خلدون خیلی فرق میکنه مثلا با تجربه گرایی که بعدا تو غرب داره، تو قرن 19 اتفاق میفته، ولو اینکه از یک تجربه ای داره صحبت میکنه. اما ابن خلدون در جهان اسلامه، نقل براش موضوعیت داره، اعتبار داره، یک مرجعیتی داره. مجله فصلنامه صدر توی یکی از شماره‌هاش یه ویژه‌نامه‌ای در مورد ابن خلدون کار کرد، مجموعی از یادداشت‌ها و تحقیقات و مقالات. بعضی از اساتیدی که اینجا بودن یا هستن اونجا یادداشت داشتن اگر یادم باشه. اون به نظرم خواندنی و قابل مطالعه است. این در واقع پرانتز بسته. بیایم اینجا تو دوره مشروطه اون دیگریه که از بیرون جهان اسلام اومده، بنیانهاش از اساس متفاوته. از انسان رو صحبت میکنه که انسان عصر روشنگریه، از بنیادی صحبت میکنه که سوبژکتیویسمه و این سوبژکتیویسم وقتی اومده تو متن زندگی تبدیل شده به نظامهای دانشی مختلفی که از علوم طبیعی و علوم انسانی مدرن. این خیلی جهان متحول و متقابل تری و داره جهان رو میسازه مدام. ما اگر میخوایم تو این وضعیت و ناظر بده این دیگری حالا فکر کنیم حکمت عملی داشته باشیم، اون بعد هنجارین حکمت عملی رو احیا کنیم و جلو ببریم، نمیتونیم صرفا با منطق پیشین این کار رو بکنیم. ما نیاز به تغییرات جدی، توجهات جدی به این معنا داریم که مسیر مواجهه و گفتگو رو برای ما فراهم کنیم. یعنی شیخ طوسی یه ده دفعه داشت ناظر به دیگری خودش، خواست قبل به اهل سنت بگه آقا ما منطق خودمون رو داریم، استنباط میکنیم، حرف میزنیم. ما هم امروز میخواییم این کار رو کنیم. مطابق دیگری خوده بود. اینجا باید ابواب جدیدی باز بشه، دستبندی های جدیدی اتفاق بیفته. در دوره های قبلی بود هنجارین حکمت عملی و علم اجتماعی نسبت به ابعاد دیگرش گسست نداشت، یعنی اینا همه با هم مرتبط منتظم در ارتباط با هم بودن و حرکتی که در نظام دانش جهان اسلام درس میخوند یا همه اینا رو میخوند و ارتباط ها رو میفهمید، یا اگر نمیخوند چون در واقع نظام یک وحدت قوی داشت ارتکازن ناخودآگاه در دست ذهنش بود. اما امروزه علوم انسانی اومده یک ساحت‌های از در واقع حکمت در عملی و زندگی اجتماعی رو داره توضیح میده، فقه هم میخواد اون بود همجانبش رو بگه و نسبت این دوتا مشخص نیست. وقتی نسبت مشخص نباشه و نسبت رو حل نکنیم دچار بحران و چالش میشیم. ببین مثلا یک آقایی میاد میگه که آقا فقه چیکار داره، اقتصاد چیکار داره به اسلام و غیر اسلام و اینا، اقتصاد اقتصاد علم است، این یه علم. خب این علمه با اون اصول خودش اساس خودش میاد یک طرحی میده، بعد طرحو که میده به انتها که میرسه اون موقع همین آقایی که این حرف رو میزنه میگه که آقا مثلا این کاری که بانک میکنه حرامه. خب با همین حرامه اگر بخوایم اینو اعمال کنیم کل این سیستم و چرخ دنده از هم میپاشه. بعد اونو که گفتی علمه، قبولش کردی، الان داری تو بعد انجامی یه چیز میگی که با اون بعد طبیعی قبلی سازگار نیست. خب اینجا بحران تولید میکنی، چالش تولید میکنی. باید بشینی اگر فقه بعد هنجارینه اون لایه بالادستی این فقه که اون ابعاد طبیعی و مفهومی هستش که فقه داره ازش تغذیه میکنه، باید بشینی اونو توضیح بدی و تعیین بکنی. یعنی باید علم انسانی متناسب با خودتو بنویسی که با این فقه متناسب و مرتبط باشه، ولی بحران تولید میشه تو عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. یعنی دعوای مشروطه، مرحوم نایمی رحمت الله علیه مسئلهش چیه؟ مسئلهش اینه که بالاخره این مسائلی که داره ادعا میشه خوبه، این وضعیت هم خوب نیست، میخواد با الگوی فقهی خودش اینها رو مدون کنه، منطقی کنه و منضبط کنه. مفهوم آزادی، مفهوم نمیدونم عدالت، این مفاهیم، ولی توجه نداره که یه دیگری دیگری برای تو قرار گرفته. آقای نایم کما که شیخ فضل‌الله هم همین چالشو داره، شیخ فضل‌الله هم توجه نداره، یعنی اونم داره با فقهی و اصول فقهی وارد بحث میشه که دیگریش یکی دیگه بود، اینجا دعوا با یکی دیگه است. این رضا شما میبینید که اون موقع این دوتا الگو جواب نمیده، چالش‌هاش باقی میمونه، در واقع رفت آمد های اینها در طول سالها ادامه پیدا میکنه. دیگه کسی میاد میگه من یک الگوی دیگه ای میدم که جمع به معنی همون مولا صدراییش، نه به معنی خود چیکیش میشه، که جمع باشه. و این جمع ها رو ما هنوز نتونستیم بفهمیم، چون یعنی یا داریم فقط با منطق علوم مدرن باش مواجه میشیم، یا بعد با منطق اون دانش سنتی باش مواجه میشیم. و ما شما این تزده ها مثلا بعد 30-40 سال بعد در مورد این صحبت کنیم که آقا جمهوری اسلامی، جمهوری و اسلامی هم چه نسبتی با هم دیگه پیدا میکنه، اون تو اقتصادش، این تو سیاستش، در بقیه حوزه های انسانی و اجتماعی هم وضع به هم صورت. باید منطق جدیدش رو شکل بدیم. منطق جدید چجوری شکل میگیره؟ مثلا یک الگوی شهید صدره. شهید صدر عرض کردم فکر میکنم خدمتتون کتابش حلقات و اصول فقه در سه مرتبه اصول فقه رو در صورت بندی جدیدی توضیح داد، یعنی دستبندی مباحث رو عوض کرد. همین دستبندی مباحث افق‌های جدید رو برایشون باز کرد. کجا خودشون نشون داد؟ تو بحث‌های فقهیشون. کجا خودشون نشون داد؟ تو تحلیل‌های تاریخی و اجتماعی که شهید صدر، چون شهید صدر کتاب زیاد داره قابل ردگیری دیگه، من فرصت ندارم روش بیستم. کجا خودشون نشون داد؟ مثلا تو کتاب الاسس الاستقراریه نشون داد که اونجا داره استقرار یک تعریفی میکنه و تلاش میکنه منطق استقرار رو متناسب با بنیادهای منطق خودمون توضیح بده، ببره تو مباحث اعتقادی و اجتماعی و اینها هم به کار بگیره. امام موسی صدر در عمل این کارو کرد، شهید صدر میدونی اینا پسرعمو بودن، شهید صدر نظری این کارو کرد، امام موسی صدر بیشتر عملی، یعنی با هم دیگه نشستن صحبت کردن این مشکلات هم. امام موسی صدر گفتم میرم تو میدان اول کنم، گفتم خب بشینم کار علمیشو بکنم، هر دوی هم سر جای خودشون قابل تقدیر کار کردن، بعد بهش توجه کرد. ما باید بشیم الان به این نکته فکر کنیم، یه تعبیر نمیدونم از دوستان همین دوره 1402 بود یا 1400 بود که مثلا امام یه جمله‌ای داره، از اسلام و حکومت، اسلام حکومت هست. این جمله میتونه یه گزاره فقهی باشه، یه تحقیقی تو لابلای 20 جلد کتاب یه گزاره جمله گفته، یه بار اینطوری بهش نگاه میکنیم یه جمله یه گفته شده رفته، یه بار این جمله میاد میشینه تو منطق فهم ما، تو منطق و فهم ما که قرار گرفت اون وقت افق باز میکنه، مکانیزم ایجاد میکنه که ما باشتا یک چیزا رو گونه دیگه به شکل دیگه ای بفهمیم. لازم هم نیستش که بعضی وقتا خیلی ادبیات پردازی های قلم به سلم بکنیم به اسم فقه نظام و اجتماع و نظام سیاست از این تعبیرهای مختلفی که میشه. این تعابیر بزرگ یعنی این منطقه به تعالی ظرفیت رو ایجاد بکنه. ما باید در اصول فقهمون بابی رو توضیح بدیم که نسبت فقه با بقیه دانش‌های اجتماعی چیه، چقدر استفاده کنه، چجوری استفاده کنه، چجوری کجا استفاده کنه، رفت و برگشتشون به چه صورته. باید بفهمیم که باید دانش بالا دستی فقه که فقه داره ازش تغذیه میکنه رو فراهم بکنیم. لذا ما اگر در از علوم انسانی صحبت میکنیم که قرار به سنت ما کمک بکنه، یعنی علوم انسانی که در نسبت با این دو دهنجانی به صورت منطقی و نظاممند که این کجا منطق دانشها توضیح داده میشه با هم ارتباط بگیرن، پیوند بکنن و به هم دیگه بست بشن. حالا تو این بود دیگه شما بحثای روز فراوانی رو میتونید بیارید وسط و از این منظر که من گفتم تحلیل کنید و ببینید کجا ما منطق شدنی نداریم. این جمله‌ای که از امام گفتم خود امام رو تبدیل به منطق کرد. اول کتاب بلاد فقی ایشون یه جمله‌ای داره، حکومت اصلش بدیهی است، پس تمام این روایاتی که وجود داره رو بعد ناظر به این امر بدیهی بفهمیم. این در مقابل کسانی که گفتن این روایت‌هایی که برای اثبات بلاد فقی اومده کامل نیست. ببینید با یک جمله اصلا میدان و منطق و مکانیزم فهم عوض شد. از عبارت الله جمادی تو کتاب همین کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ایشون میفرماد که به عقل در حکمت عملی جمهوریت رو ثابت میکنه. ایشون بحث جمهوریت رو به عنوان یک مثال طرح میکنه، میگه هم عقلی قابل اثبات، عقلی مطالعه به معنی فلسفی است، عقلی به معنی عقل حکمت عملی، هم از آیات ما میتونیم استنباط کنیم. چرا آقای جوادی میتونه استنباط کنه؟ مثلا بنده نمیتونم استنباط کنم. چرا آقای جوادی منطقی رو تنظیم کرده در فهم، نسبت ها مشخصه، حالا این آیه میتونه ازش استنتاج کنه، پاسخ بگیرون بکشه برای مسئله امروزی خودش که مردم از جمهوریت چه معنی داره و جاشون کجاست. از این مثال ها و از این بحثی زیاده و ما تو این نقطه ایم. آیا این تمام شده؟ نه. چرا تمام نشده؟ چون قرار نبوده تمام بشه، چون تازه شروع شده و قسمت سخت قضیه، یعنی یه عده اومدن اصل بحث رو و دعوا رو و دغدغه رو انداختن رفتن، خدا بسیارشون شهید شدن از دنیا رفتن رحمت کنه، اون قسمت سخت قضیه که بو علی گفت مونده برای من و شما، یعنی من و شما باید بشینیم و در یک کار مستمر و طولانی اینو هی پله پله دونه دونه بخش به بخش، حالا هر کسی در هر حوزه‌ای که هستش ناظر به اون حوزه بکشونه ببره جلو تا ما به یک مجموعه و نظام منضبطی با هم از نظام دانش برسیم. اگر به این رسیده موقع میتونیم بگیم ما تمدنمون رو شکل دادیم، ما تونستیم وضعیت جدید خودمون رو رقم بزنیم. ببخشید اگر چند دقیقه گذشت، هر چند دیرتر اومدیم. اگر سوالی باشه من الان در خدمت هستم و کلاس تمام و سلام علیکم و رحمت الله.